بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیك یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. امروز روز استقرار کاروان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سرزمین گمنام آن روز و آشنای امروز کربلاست، کاروانی که با 250 شتر و اسب و با حدود نزدیک به 600 نفر همراه پس از عبور از 24 منزل خود رو به سرزمینی رسانده است که پیش از آن دوبار امیر المؤمنین علی علیه السلام در جریان صفین در رفت و برگشت از این زمین گذشته است و کسانی که در کربلا هستند برخی آنانی هستند که در سفر پیشین با امیر المؤمنین زمین کربلا را دیدن، شناختن و تا ارتفاعی رو که مولا بر اون ارتفاع ایستاد و سخن گفت و به گوشه گوشه دشت اشاره کرد و محل شهادت عزیزان و فرزند خودش رو معرفی کرد می شناختند. اکنون خیمه ها در کربلا برپاس و از مثل چنین شبی زمزمه های مستانه عاشقان و سالکان حق بهترین و برگزیده ترین انسان هایی که آسمان بر سر آنها سایه انداخته در سرزمین کربلا هستند. امیدون که انشاءالله ما هم دلمون، وجودمون، اندیشمون رو با این سرزمین شگفت و عجیب پیوند بزنیم و در این آینه صیقل خورده خدا حقیقت رو به تماشا بنشینیم و درس‌های زندگی رو از کربلا بیاموزیم که کربلا کاملترین، عالیترین و زیباترین کلاس تاریخ است. بحثی رو که در فرصت‌های گذشته در این محفل و این مجلس در حضور بسیاری از دوستان عزیز عرضه کردیم، بحث شناخت منابع و مآخذ کربلاس و عاشورای ابا عبدالله. کوشش بران بود که مقاتل رو، کتابهای تاریخی رو بشناسیم، بررسی بکنیم، ضعف و قوتهای اونها رو مطرح بکنیم و این زمینه‌ای باشه برای کارهای پژوهشی که علاقمندان به این عرصه در اولین گام نیازمند این هستند که چنین منابعی رو بشناسن، صحت و سقم مطالب این دست منابع رو بررسی کنن. ما در بررسی های پیشین اشاره ای داشتیم که سه نوع مقتل، سه نوع منبع داریم در باب کربلا. تقسیم بندی اینها رو مبتنی بر جغرافیا مطرح کردیم، گفتیم بخشی از این کتاب ها تواریخ و مقاتل نوشته شده در کوفه هستند یا کوفه و بصره در سرزمین عراق شکل گرفتند که خب اینها مبتنی بر گاهی اوقات مشاهدات یا روایاتی است که مستقیما از کسانی که کربلا را نظاره کردند، مشاهده کردند یا نسل دوم پس از کربلا هستند دریافت شده که اولین نمونه ای رو که من معرفی کردم به محضر شما مقتل معروف ابی مخنف بود یا ابو مخنف که همه شما با این نام آشنا هستید. گاهی خود تحت عنوان وقعت و تف هم معرفی میکنن که تف یکی از نامهای کربلاست. این توضیح کوچک رو هم اینجا مطرح کرده باشم که در آغاز صحبت هم اشارتی شد، اینه که کربلا تا زمانی که با عبدالله وارد میشه سرزمین ناشناخته است. خیلی هم میپرسن نام این سرزمین چیست و تا حضرت ابا عبدالله مثل امروز صبح ظاهرن باید ورود حضرت ابا عبدالله نزدیکی های ساعت 9 و 10 صبح باشه ورود به کربلا. دارنم روز پنجشنبه‌ای بوده که حضرت وارد این سرزمین شدند. زمانی که حضرت وارد شدند، اسم این سرزمین رو پرسیدند. نزدیک به 10 تا 12 تا اسم مختلف رو برای این سرزمین برشمردن. یکی از اونا هم همین واد تف هست. تف اصلا خودش به معنی آب کمه، جایی که آب اندک باشه، اصلا تف یعنی کم. ویل لل متففین، در قرآن تف رو و متففین رو داریم، یعنی کم فروشان، جایی که آب در اونجا کم به دست میاد یا مشکل به دست میاد. یه گروهی گفتن اینجا رو تف میگن، بعضی گفتن به شاطع الفرات میگن که به معنای ساحل فرات است، بعضی بهش گفتن امورا میگن، نواویس میگن. نامهای گوناگونی رو برشمردن تا سرانجام به نام کربلا رسیدن که حضرت وقتی نام کربلا رو شنید از اسب فرود اومد و بعد فرمود اینجا محل ریزش خونهای ماست، همینجا محط رحال ماست، اینجا باید خیمه ها رو برافرازیم. بعضی هم گفتن 7 اسب امام عوض کرد، بر هر اسبی سوار می شد اسب وارد این سرزمین نمی شد، از ورود به سرزمین کربلا پرهیز می کرد. یا اسبش 7 بار هی زد که حرکت کند، گام از گام بر نمی داشت. که امام وقتی پیاده شد چنگ در خاک زد و خاک رو به فضای مشام خودش رسند و بویید، و همین که بویید فرمود درست است، این همون زمین است که جدم رسول خدا به آن اشاره کرده و در سخن رسول خدا کوچکترین تردیدی نیست. الان وقت این بحث نیست که طرح کنم چرا یک سرزمین ناشناخته محل عظیمترین حادثه تاریخی ما قرار میگیرد. چرا امام مکه را انتخاب نکرد؟ چرا مدینه را انتخاب نکرد؟ چرا پیشنهادهایی بود مثل یمن، بصره و غیره؟ امام هیچ کدوم از اینا را نمیپذیره و وارد چنین سرزمینی میشه. نامهای گوناگونی داره، یکیش هم تفه که نام دیگر همون مقتل ابی مخنف رو هم وقعت و تف گفتن. یکی از کتابهایی که من خدمت دوستان عزیز در نشست‌های گذشته روی اون بحث کردیم که خیلی تاریخ مهمی است، همین مقتل ابو مخنف یا ابی مخنف هست که گفته شد که امروز موجود نیست و بخش عمده اون رو ما در کتاب تاریخی تاریخ ارزشمند طبری میتوانیم پیدا بکنیم که اتفاقا امشب هم بحث من پیرامون تاریخ طبری است. من از مقاتل دیگری هم صحبت کردم که الان سر برگشتن به اونها ندارم، اما دوستان باید خاطرشون باشه گفتیم که در 3 نقطه مقتل نوشته شده. یک بخش از اینها در منطقه عراق و به خصوص در کوفه نوشته شده که یکیش همین مقتل ابو مخنف بود که ابو مخنف اهل کوفه بوده. گفتیم بخشی از اینها در شام نوشته شدن، تاریخ نگاری شام بسیار معروف است و بخشی از معتبرترین و مشهورترین کتاب ها هم در اونجا هستن که یکی از تاریخ هایی که در اونجا نگاشته شده و قبلا من معرفی کردم تاریخ ابن عساکر بود که باید دوستان عزیز به خاطر داشته باشند. امروز میخوام تاریخی رو که در ایران نگاشته شده و متعلق به سرزمین خود ما ایران است معرفی بکنم، و اون هم تاریخ مشهور طبری است که اصل اسم اون اینه که تاریخ الامم و رسل و الملوک. عنوان اصلی این کتاب این است، یعنی تاریخ امتها یا جامعه ها، پیامبران و پادشاهان، که یکی از بزرگترین کتاب های تاریخی است که در عالم اسلام نگاشته شده. اول یه اجمالی من در مورد طبری مطرح بکنم و بعد به کتاب او بپردازم و خصوصیات و ابعاد این کتاب. طبری یا طبرستان منطقه مازندرانه. خود طبری زادگاه اصلیش آموله، شهری که چهرهای بسیار بزرگی در روزگاران گذشته از آن برخواستند، در روزگار ما هم تحفه ها و هدایای بزرگی رو برای روزگار ما داره که خب دو تا چهره شاخص و برجسته حضرت آیت الله جوادی آملی و حضرت آیت الله حسنزاده آملی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که در روزگار ما از این دیار برخواستند. طبری زادگاه اصلیش طبرستان است و آمل. مازندران در اون روزگار بسیار مهم بوده، یعنی تو قرون اولیه دوم سوم تاریخ اسلام در این سرزمین وقایع زیادی اتفاق افتاده. این توضیح مختصر رو که باز مجال ندارم امشب بهش بپردازم، نمیخوام از بحث خودم فاصله بگیرم، اینه که اگر کسی مطالعه در تاریخ ائمه بکنه، مبارزه بعد از کربلا در خانواده امام مجتبی علیه السلام تداوم پیدا میکنه. علم و ادب در حوزه خانواده حضرت ابوالفضل العباس ادامه پیدا میکنه از طریق فرزندش عبیدالله. این یک نکته عجیبیه، یعنی شما جریان های مبارزاتی بعد از کربلا رو از خانواده امام حسین نمیبینید، از خانواده امام مجتبی علیه السلام میبینید که مثلا خانواده بزرگ طباطبایی ها که مرحوم علامه طباطبایی هم از این مجموعه است، یا مرعشی ها، حضرت آیت الله مرعشی هم جز اونا هستن، اینا جریان هایی هستن که از خانواده امام مجتبی علیه السلام در ایران شروع به فعالیت میکنن و شما به خصوص در مناطقی مثل مازندران، گرگان تا منطقه ری میبینید که بسیاری بارگاه ها وجود داره که اینا متعلق به فرزندان اهل بیت هستن که میومدن در اینجا فعالیت میکردن و سرانجام هم معمولا به شهادت میرسیدن. اینا رو تحت تعقیب قرار میدادن، پس از دستگیری سر از تن جدا میکردن، سر رو بانوان برای دریافت صله به دربار خلیفه می بردن و تن در یک نقطه دیگر بود. یکی از نکات مبهمی که گاهی وقتا در تاریخ هم دیده میشه و ممکنه مورد سوال برای شما باشم همین است، یه وقت شما میبینید یکی از فرزندان امام موسی بن جعفر با یک نام در چند نقطه براش مرقد وجود داره، ممکن است یک نقطه مقتل باشه، نقطه دیگه دفن سر باشه، نقطه دیگر دفن تن باشه، حتی گاهی اوقات ممکن است چندین قسمت باشه، یک قسمت بدار کشیدن، یک قسمت بدن رو دفن کردن، حتی ممکن است قسمتی از بدن در یک نقطه دیگر دفن باشه، که نمونه اینها رو مثلا شما در منطقه فارس و در منطقه مازندران و شمال ایران فراوان میتوانید پیدا بکنید. بخشی از یاران حضرت ابا عبدالله در مازندران مدت ها زندگی کردند، یکیش هم همین زهیره که برادر عزیزم با صدای دلنشین خودشون جناب مهندس خازه‌ای امشب بخشی از اون رو از زندگی این بزرگوار رو مطرح کردن. ایشون یه روزگاری در منطقه مازندران بوده، منطقه آبادی بوده، خیلی هم چشم به اون داشته. یکی از کسانی که مدت ها در اونجا بوده عبیدالله ابن زیاد بوده و پدرش هم یه جزء فاتحان اون منطقه هستند. حضرت امیر المومن علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه داره به منطقه مازندران و به کسانی که اونجا حاکم بودن، چون این جزء مجموعه حکومت اسلامی بوده. طبری در این منطقه به دنیا اومده و در شهر آمل زادگاهش هست. سال 223-224 را سال ولادت او میدونن، یعنی ایشون متولد قرن سوم هجری است. سال وفات ایشون هم 310، یعنی در دهه اول قرن چهارم هجری. بسیار انسان خوش استعدادی بوده، 7 ساله است که قرآن را حافظ میشه، در 9 سالگی به سمت حدیث حرکت میکنه و میاد احادیث رو بیاموزه. اون روزگار خیلی مهم بود کسانی اهل حدیث باشن و حافظه خود را از احادیث لبریز کنن، افتخار میکردن که من 10,000 حدیث بلدم. شد امروز مثلا بین ما رسم نیست، تو جامعه ما هم کمتر مثلا ممکنه کسی رو بشناسید که بگن ایشون حافظ حدیثه، ما حافظ قرآن فراوان داریم. اون روزگار حافظ حدیث بودن به اندازه حافظ قرآن بودن ارزش داشت. و ایشون در 9 سالگی به سمت حفظ احادیث رو آورد، در حالی که در 7 سالگی حافظ کامل قرآن شده بود و قرآن رو به صوت زیبا میخوند، بیان میکرد، آیات رو میشناخت. در 9 سالگی قدرت انطباق روایات و آیات رو داشت، یعنی برای هر کدوم از آیات روایاتی رو میشناخت و میتوانست پیوند اینا رو با همدیگر بیان کند. در 12 سالگی سفر خودش رو شروع کرد. 12 سال بیشتر نداره که هم حافظ قرآن است، هم چیزی نزدیک به 50,000 حدیث به حافظه سپرده. حفظ حدیث کار ساده و آسانی نیست. در 9 سالگی شروع میکنه به نشر حدیث و نوشتن احادیث، دستبندی میکنه. 9 سال بیشتر ندارد که احادیث رو مینویسد، مینگارد، دستبندی میکنه و اینها رو به اطلاع دیگران میرساند. و همونه که مطرح کردن، در 12 سالگی زادگاه خودش آمل رو رها میکند و سفر خودش رو شروع میکنه. یک سفر بسیار طولانی، هر جا میرسه که رد پایی از کسی مییابد که میتواند به او کمک بکنه، میره از محضرش بهرهگیری و استفاده میکنه. گذشته هم رسم این بود کسی که سفر میره باید خودش رو برای یک سفر چند ساله آماده میکرد. به صرفه نبود مثلا شما راه بیفتید از ایران برید زیارت کعبه و مثلا فرض کنید یه زیارت بکنید برگردید. بسیاری وقتی میرفتن 2-3 سال میموندن در اونجا تا موفق به چند بار برگزاری مناسک و مراسم حج بشن. و اگرم کسی رو پیدا میکردن که میتونستن در محضرش بشینن بهرهگیری و استفاده بکنن، معمولا این کار رو میکردن. از 12 سالگی که سفر خودش رو آغاز میکنه به آموزش فقه میپردازه و سرانجام یک فقیه متبحر در حدود 14-15 سالگیش میشه. کسیست که یک فقه ویژه خودش هم داشته، بعدها همه اینها رو به صورت کتاب هم در آورد. البته طرفداران چندانی پیدا نکرد. مکتبی درست شد تحت عنوان مکتب طبری که پیروان چندانی پیدا نکرد. همین که آوازه احمد ابن حنبل که مذهب حنبلی رو بنیانگذاری کرده به گوشش رسید، عازم بغداد شد. رفت که در مکتب و در محضر احمد ابن حنبل بنشیند و از او بهرهگیری و استفاده بکنه. اما هنوز به بغداد نرسیده بود، این همه راه رو طی کرده بود، نزدیکی بغداد خبر بهش دادن که احمد ابن حنبل از دنیا رفت و او مسیر خودش رو کج کرد و به سمت بصره آمد. و در بصره در محضر بزرگترین، چون وقتا بصره یکی از مهمترین پایگاه های فرهنگی اسلام بوده، اومد وارد بصره شد و در بصره در خدمت یکی از علمای فقه قرار گرفت که البته فقه شافعی، و سرانجام مطالعاتش او رو به اینجا رساند که مذهب شافعی رو بپذیرند. 100,000 روایت را در شهر بصره حفظ کرد. 100,000 روایت. وقتی هم من عرض میکنم روایت، شما تصور نکنید مثل اینه که بگیم النظافت و من الایمان. حتی همین روایت رو اگر قرار بود کسی اون موقع به حافظه بسپارد، باید زنجیره روایی روایت رو هم به حافظه میسپرد. یعنی کی از کی از کی از کی از کی نقل کرده، ممکن بود مثلا 12 تا تو زنجیره روایی این روایت کوچک باشه. اینا رو باید کاملا به حافظه می سپرد و اصل روایت رو. به این می گفتن متن روایت، به اون می گفتن سلسله روات یا زنجیره راویان. راویان حدیث باید کاملا به حافظه می سپرد. همین حافظه مقتدر این آدم بوده که در تاریخ طبری خودش 110 روایت را از ابو مخنف مطرح میکنه با زنجیری روایش درباره کربلا. حالا بعدا خواهم گفت که در تاریخ طبری بزرگترین، یکی از بزرگترین قسمتاش اتفاقا مربوط به تاریخ کربلاست که معلوم ایشون یه حساسیتی نسبت به مسئله کربلا داشته. خب ایشون اولین کار بزرگی رو که انجام داد تفسیر بزرگ طبری رو نوشت، که اینقدر این تفسیر مهمه که بعضی از علما گفتن اگر یه روز، البته تو اون روزگار میگفتن، اگر یه روز لازم باشه شما تا چین برید و در اونجا یه جلد تفسیر طبری رو پیدا بکنید تا بتوانید از اون استفاده بکنید، میارزه این راه را طی کنید. ایشون شروع کرد به تفسیر قرآن با اون ذهن فقاد و خلاق و لبریز حدیثش، اومد از این احادیث، از این آموخته ها و اندوخته ها و مطالعات وسیعی که در تاریخ هم داشت، شروع کرد تفسیر معروف طبری رو نوشت که کمتر کسی طبری رو به کتاب های دیگرش میشناسه. ده ها کتاب دیگر دارن اما همه او رو به دو کتاب میشناسن، یکی تفسیر طبری است و دیگری تاریخ طبری است، که الان من باز قصد ندارم که به تفسیر طبری بپردازم، موضوع بحث ما نیست، میخوام تاریخ طبری رو مطرح بکنم. در چه سالی تاریخ طبری رو نوشته به درستی ما نمیدانیم، اما معلومه که تاریخ طبری رو بعد از تفسیر طبری نوشته و احتمالاً فاصله سالهای 294-95 تا 310 که سال فوتشه تو این سالها مشغول نوشتن تاریخ طبری بوده. تاریخ طبری شامل دو قسمت کلیست، بخشیش تاریخ جهانه و بخش دیگریش تاریخ اسلامه، که در بخش تاریخ اسلامش به سرگذشت بزرگان اسلام، مثلا فرض کن خود پیغمبر، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اصحاب پرداخته و از جمله به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آیا واقعا طبری کتاب مقتل ابو مخنف دستش بوده یا نه؟ من با دقتی که کردم به این نشه رسیدم نه، به احتمال بسیار زیاد این کتاب دستش نبود، این با واسطه از دیگران به دست آورده. دلیلم اینه که جایی نمیخونید تو کتاب تاریخ طبری، خیلی زحمت داره این کتاب رو خوندن با اون گستردگیش، که مستقیم مثلا از اونجا نقل بکنه، بیشتر از کسانی دیگر مطرح میکنه که همین نقل ها معلوم میشه که مسوده هایی، نوشته هایی، بخش هایی از تاریخ یا مقتل ابو مخنف را در اختیار داشته یا از کسانی که این تاریخ را خونده بودن و اطلاعات دقیقی از اون داشتن بهرگیری و استفاده میکرده و تاریخ خودش رو شکل داده. گفتم که مجموعه ای از روایات ابو مخنف رو شما میتونید در کتاب او ببینید، 126 تا روایت است که 110 تاشون رو به خود ابو مخنف میرسونه، مربوط به ابا عبدالله، و قضایای مختلفی از تاریخ کربلا را مطرح میکنن. اما یه مشکل وجود داره، یا یه اندکی میخوام نقد بکنم تاریخ طبری رو و به خصوص بخشهایی رو که مربوط به کربلاست اندکی بررسی بکنم. یه مقدار جانبداری از بنی امیه و بنی العباس در تاریخ طبری وجود داره، هرچه باشه ایشون تو اون فضاست. البته بعضی هم گفتن که ایشون شیعه بوده و اعتقاد دارن شیعه هم از دنیا رفته، این یک نظر و دیدگاه هم هست. اما اگر کسی تاریخ طبری رو مطالعه بکنه، از تاریخ طبری رد پای یک تفکر اهل تسنن رو میتوانید بیشتر بیابید، و اینها معمولا به گونه دفاع میکردن از بنی العباس و بنی امیه، سعی میکردن تبرئه کنن. سال گذشته شاید بود من در یکی از بحث ها اشاره کردم که بعضی از بزرگترین چهره های ما هم نتونستن برای خودشون حل و هضم بکنن معاویه را. شما الان تو چه سالی هستی؟ الان شما در سال 1427 هجری قمری هستی. چقدر از کربلا گذشته؟ اکنون که شما اینجا نشستی بالای 1370 اندی گذشته از عصر کربلای ابا عبدالله مسائل روشن شده، افق پاک شده، تحلیل ها کمک کرده به ما که اون شرایط رو بهتر بشناسیم. ولی تصور رو کنید تو سالهای 200-300 که هنوز حاکمیت بنی العباسه رگه های اندیشه بنی امیه وجود داره، حتی تا قرن ششم هفتم بعضیا هنوز از معاویه طرفداری میکنن. شما اگر مثنوی معنوی مولانا رو بخونی، مولانای بزرگ ما چندین شعر در وصف معاویه داره. در دفتر دوم مثنوی وصفی از معاویه داره که شیطان میکوشد در هنگام نماز بر او تأثیر بگذارد و او شیطان رو رام میکند. اینجوری بوده. غزالی رسمن اعلام میکنند حتی یزید رو حق ندارید لعن کنید، امرو به خدا واگذار میکنید. سال پیش من یه چیزی طرح کردم برای بعضی، خیلی سنگین بود، گفتم حضرت خواجه ربی که شما در مشهد به زیارتش میرید نتونست موضوع بین حضرت علی و معاویه رو حل کنه. گفت من نمیتونم تشخیص بدم کدومتون حقید، بیشتر بدون من برم در یه گوشه دیگه. بعدم جرأت نمیکرد، به خودش اجازه نمیداد یزید رو لعن کنه. یعنی شخصیت های بسیار بزرگی تو تاریخ نمیتونستن تحلیل روشنی از مسئله داشته باشن با اون فضای تبلیغاتی که علیه خانواده علوی اهل بیت ساخته بودن. چنین ذهنیت هایی وجود داشته. اینه که وقتی شما کتاب تاریخ الامم و رسل و الملوک یا نام دیگرش تاریخ طبری را میخوانی، در اونجا گاه گاه یک رگه های جانبداری میبینید. این یه ضعف اولیه است که خاطرتون باشه. خیلی هم زیرکانه مطرح میشه، بعد خیلی آدم حواسش جمع باشه که بتونه تشخیص بده آها اینجا یه نوع جانبداری وجود داره. حالا مصادیقی رو من خدمت شما مطرح خواهم کرد. نکته دومی که وجود داره اینه که فاقد تحلیله. تاریخ طبری تاریخ نگاری است، تاریخ نگری نیست. یعنی شما در فضای این تاریخ تحلیل نمیبینید. اولا به طور جامع به ائمه نپرداخته، خیلی پراکنده است، نوعی آشفتگی و بی‌نظمی در طرح مباحث مربوط به ائمه در تاریخ طبری دیده میشه. اطلاعات رو به شکلهای مختلف میاره، زنجیری روایی رو مطرح میکنه اما تحلیل نمیکنه، مسائل رو رها میکنه. من حالا چند تا نمونه را در این فرصت اندک خدمتتون مطرح میکنم که فرصت کافی ندارم. یه موردش موردیست در مورد زهر بن قیس. گفتم باید کسی تاریخ کربلا را از منابع مختلف خوب خونده باشه تا اینجا بتونه مچگیری کنه از طبری، ولی به راحتی نمیتونه مچگیری کنه. قصه اینجوره که ایشون میگوید که زهر بن قیس، ظاهرا زهر بن قیس حامل تعدادی از سرهای شهدای کربلا به شام بوده. و این یکم توضیح بدم مسئله رو. یه سوالی که میدونم خیلی وقتا شما هم ممکنه بپرسی که این سوال در پس زمینه ذهنی شما ممکنه باشه، بالاخره یاران امام حسین چند تا بودن؟ ما هر چی میشنویم میبینیم جمعش از 80 به بالا میشه، مثلا 82 نفر تو زیارت ناحیه داریم که امام زمان به اونها سلام میدن. خب پس این 72 تا چیه که این همه مشهوره؟ عدد مشهوره 72 درباره کربلا که قطعا یاران ابا عبدالله از این 72 بیشتره. الان من باز نمیخوام به این سوال جواب بدم، این سوال رو میذارم توی یه موقعیت دیگری جواب بدم. روز 11 محرم سرها رو جدا کردن، 78 سر رو گفتن جدا کردن. بعضی امراته سرشون جدا نشد، مثل حر ابن یزید ریاهی. بعضی زنده موندن مثل حسن مصنع. بعضی هم افراد قبیله شون اومدن کشان کشان بردن، بعضی هم زخمی بودن بعد زنده موندن. بعد از اینکه این سرعا رو جدا کردن بین قبایل تقسیم کردن، هر قبیله‌ای که به نسبت نیرویی که در کربلا داشت یا نقشی که در کربلا داشت سهمی بهش میرسید. مثلا قبیله شمر ابن ذوالجوشن فرض کن 13 تا سربر داشت، یه قبیله 9 تا 7 تا 3 تا. این سرخا رو به نیزه کردن، حرکت دادن، بردن به کوفه و بعد از کوفه خیلی سریع امراه با نامه‌ای که یزید داده بود بردن. فرمانده اینا چند نفر بودن؟ سنان ابن انس بود، خولی معروف بود، یکیشون هم همین زهر ابن قیسه. زهر ابن قیس، این روایت طبری رو آن دارم میگم، خوب دقت بکنید به شکل بیان مسئله، شما هم دیگه یاد بگیرید مچگیری کنید، یا شما هم باید یواش یواش به عنوان یه پژوهشگری، کار ما قرار این باشه دیگه، اسم ما از مرکز پژوهش و نشر فرهنگ عاشورا میخوام بریم توی حوزه عاشورا کار بکنیم، مطالعه بکنیم، پژوهش بکنیم.